اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز نشرات رادیو دری. به نام یکتای بی همتا، سلام دوستان عزیز و ارجمند، درود بر شما. صبح جمعیتان بخیر و نیکی باشه. ابتدای برنامه ها و نشرات رادیو دری را متمین و متبرک میکنیم و صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدوار هستیم که روز بسیار خوب را آغاز کرده باشین. امروز جمعه هفتم ماه جوزای سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 28 ماه مه 2021 میلادی و 16 شوال 1442 هجری قمری. امیدوار هستیم که آرامش و امنیت مهمان روزهای خوب شما باشه، به خصوص امروز که جمعه است و در کنار عزیزانتان هستین. امیدواریم روز بسیار خوب را سپری بکنین تا پایان شب و یک روز خاطر انگیز براتان باشه. من ارغوان حیدری، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی روز جمعه، و اتفاق همکار بسیار خوبم خانم مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانم در بخش در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم شما دوستان عزیز پذیرای ما باشین، همچنان که در کنار خانواده هایتان هستین، ما را هم جزء خانواده خودتان محسوب میکنین حتما، و ما را هم دارین رادیو ما را و از برنامه های ما هم استفاده میکنین. در همین ابتدا شروع میکنیم نشرات نیمروزی رادیو دری را با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید، آیات 11 تا 13 سوره مبارکه صف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید. اگر چنین کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد و این پیروزی عظیم است. و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است. و مؤمنان را بشارت ده به این پیروزی بزرگ. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته احشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم
درود دوستان و همراهان عزیز و صبح زود بخیر ما نمیتونیم بگیم سحرخیز چون خب الان ساعت 7:06 است و در افغانستان هم مردم صبح زود بیدار میشن از خواب و این سحرخیزی و صبح زود خیستن واقعا یک نعمت بزرگ هست و یک کار بسیار عالی هست که مردم شریف افغانستان او را انجام میدن. در خدمتتان هستم از رادیو دری و نشرات صبحگاهی این رادیو با این برنامه ساعت 7:10 تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم و رازهای زندگی ساعت 7:20 پخش میشه. گلبانگی غزل 7:25 و حسن خلق 7:35. همراه با خورشید ساعت 7:50 و اولین بخش خبری ساعت 8:00. هوای انتظار ساعت 8:10 و معرفت دینی 8:50. سربان ساعت 9:05 و انیس تنهایی 9:30. شاپرک 9:45 و مهمان جمعه ساعت 10. چنگاش ساعت 10:30 و دومین بخش خبری ساعت 11. منجی 11:10 و پند پیران ساعت 11:20. قرار بندگی ساعت 11:35، اینجا ایران است ساعت 12:05 و برنامه شکرستان ساعت 12:20. parsoday.com/dari آدرس سایت ما هست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه های رادیو دری باشین. همچنین اگر اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی های همراهتان دارین به صورت بسیار واضح و خوب هم میتونین برنامه ها را بشنوین و دوستان عزیز ما که در ایران تشریف دارند با گیرنده های دیجیتال خودشان هم میتونن که برنامه های رادیو دری را از طریق رادیو برون مرزی بشنون. شماره پیامک ما در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. امیدوار هستیم که بتونیم برنامه های خوب را تقدیم و حضورتان بکنیم و شما دوستان عزیز هم با ما به تعامل و همکاری باشین، پیامک هایتان را رای بکنین و ما را همیاری بکنین در تولید برنامه های بهتر و بیشتر. خب دوستان عزیز دعوت میکنم که در این لحظه شنونده اولین برنامه از نشرات صبحگاه رادیو دری باشین که تقویم تاریخ است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 7 جوزه سال 1400 هجری شمسی برابر با 16 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 28 می سال 2021 میلادی است. ۹۳۲ سال پیش بنابر اقوال تاریخی در شوال سال 510 هجری قمری ابن ازرق فارقی محدث، فقیه و مورخ معروف عرب متولد شد و در آغاز جوانی با آموختن فقه، حدیث، لغت و تفسیر قرآن روی آورد و از آنجا که به تاریخ علاقه بسیار داشت به فراگیری تاریخ و مطالعه در این زمینه پرداخت. فارقی در سفرهای متعدد به مناطق مختلف با اوضاع تاریخی و اجتماعی توده‌های مردم و همچنین آداب و رسوم آنها در جوامع گوناگون آشنا شد. این سفرهای آموزنده تأثیر شگرف در او بر جای گذاشت. در واقع بخش اعظم مندرجات کتاب تاریخ الفارقی ثمره مشاهدات و یادداشت‌های او در این سفر هاست. ظاهرا تنها اثر باقی مانده از این مورخ مسلمان همین کتاب است و انگیزه اصلی مؤلف از تألیف این کتاب ارائه گزارشی تاریخی، سیاسی و فرهنگی از اوضاع مردم و جغرافیای ادوار گذشته تا اواسط قرن ششم هجری قمری بود. ۱۶۹ سال پیش در روز 28 می سال 1852 میلادی اوژن بورنوف خاورشناس فرانسوی درگذشت و در سال 1801 میلادی در پاریس متولد شد و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. علاقه بورنوف به زبان، ادبیات و شگفتی‌های مشرق زمین و ویژه هند باعث شد وی زبان‌های سانسکریت و ایران باستان را فراگیرد و به مطالعه درباره آنها بپردازد. کار بزرگ این شخص‌شناس فرانسوی ترجمه بخش‌هایی از اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان بود که زمینه را برای خواندن خط میخی که در ایران باستان متداول بود فراهم کرد. تعلیقات یسنا، تاریخ دین بودا و ببر بیان از جمله کتاب‌های اوژن بورنوف هستند. هشتاد و یک سال پیش در چنین روزی 28 می سال 1940 میلادی، در اوایل جنگ جهانی دوم، بلژیم که اعلام بی‌طرفی کرده بود توسط ارتش آلمان نازی اشغال شد. نیروهای بلژیمی که از حمایت و کمک انگلیسی ها برخوردار بودند، پس از 18 روز مقاومت در برابر هجوم ارتش آلمان و فرمان لئوپولد سوم پادشاه بلژیم، جنگ را متوقف کردند. این تصمیم لئوپولد سوم باعث نارضایتی مردم بلژیم و در نهایت برکناری رسمی وی از سلطنت در سال 1951 میلادی شد. از طرف دیگر در همین روز در فرانسه نیز نیروهای متفقین پس از یک جنگ پرتلفات با ارتش آلمان، عقب نشینی از شمال فرانسه را آغاز کردند. در این عملیات 1774 کشتی جنگی متفقین برای نجات حدود 350,000 سرباز انگلیسی، فرانسوی و بلژیمی شرکت کردند. اما در اثر حملات هوایی و محاصره شمال فرانسه توسط ارتش آلمان نازی، نزدیک به 50,000 تن از نیروهای متفقین کشته شدند و 400 کشتی جنگی آنها نیز نابود شد. پس از شکست نیروهای متفقین در فرانسه، این کشور به طور کامل به اشغال آلمان درآمد. پنج و هفت سال پیش در چنین روزی 28 می سال 1964 میلادی، در پی توافق اولیه کشورهای عضو اتحادیه عرب، تشکیل سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام شد. این سازمان در بدو تأسیس متشکل از 8 گروه چریکی و تعداد زیادی نهادهای آموزشی، اجتماعی، پزشکی، فرهنگی و مالی بود. یک سال بعد شاخه نظامی سازمان آزادی بخش فلسطین به نام فتح با حدود 10,000 عضو فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1974 میلادی سازمان آزادی بخش فلسطین با عنوان عضو ناظر در سازمان ملل پذیرفته شد و تا سال 1982 با بیش از 100 کشور رابطه رسمی برقرار کرد. در این سال چریکهای سازمان آزادی بخش فلسطین به دلیل حمله ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان مجبور به عقب نشینی از این کشور شدند و از آن به بعد به تدریج این سازمان شیوه مبارزه مسلحانه را کنار گذاشت و در سپتامبر سال 1993 میلادی ناصر عرفات، رئیس سابق سازمان آزادی بخش فلسطین، با امضای معاهده اسلو در نروژ رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت. در مقابل رژیم صهیونیستی نیز متعهد به دادن خودمختاری به فلسطینی ها در مناطق اشغالی کرانه باختری و نوار غزه شد. رژیم صهیونیستی به معاهده اسلو نیز نظیر سایر تعهدات خود پایبند نبوده و تا کنون به مفاد آن عمل نکرده است. در این حال دادن امتیازهای متعدد به این رژیم توسط رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین همواره با اعتراض بسیاری از مردم و سازمانهای فلسطینی روبرو بوده است. چهل و یک سال پیش در چنین روزی، هفتم جوزای سال 1359 هجری شمسی، اولین دوره مجلس شورای اسلامی ایران گشایش یافت. افتتاح اولین دوره مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران یک نقطه عطف به شمار می رود و به نام روز قانون خوانده می شود. وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس جمهوری و هیئت دولت نیز دارد. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290 نفر است و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. هر شهر با تناسب جمعیت تعدادی از کرسی های مجلس را به خود اختصاص می دهد. اقلیت های دینی شناخته شده در ایران با وجود آنکه اکثر آنان از لحاظ جمعیت حد نصاب لازم، یعنی 150,000 نفر برای به دست آوردن یک کرسی را ندارند، اما در پارلمان نماینده دارند. گزارش کامل مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو به صورت مستقیم پخش می شود و مطبوعات و روزنامه های رسمی ایران نیز محتوای آن را منتشر می کنند. و سرانجام 23 سال پیش در روز 28 می سال 1998 میلادی پاکستان برای اولین بار 5 آزمایش هسته‌ای انجام داد. این آزمایش‌های هسته‌ای 2 هفته پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند همسایه و رقیب پاکستان انجام شد. به این ترتیب مسابقه تسلیحاتی این دو دشمن دیرینه به سطح سلاح‌های هسته‌ای گسترش یافت. آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان خشم کشورهای غربی را برانگیخت و آمریکا و اروپا پاکستان را تحریم اقتصادی کردند. با این حال پاکستان هنوز درخواست این کشورها برای پیوستن به کنوانسیون منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را نپذیرفته است. شنوندگان عزیز و خوشمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان شنونده، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. توجه جامعه اسلامی به علوم مورد نیاز و فراگیری آنها از ضرورت‌ها و موجب حفظ عزت و قدرت مسلمانان است. لذا تحصیل دانش‌های گوناگون و تلاش در آموزش رشته‌های علمی بروز در هر زمانی تعصب و جمود را برنمی‌تابد. در واقع آموختن علوم و دانش‌های مختلف در هر زمان و مکان نشانه کارآمدی و بروز بودن دین مقدس اسلام است. باید با اراده و تلاش در پی فراگیری دانشی باشیم که مایه پیشرفت و پویایی جامعه اسلامی است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
دانسته های غربی ها رو که در زمینه های گوناگون علوم انسانی پیشرفت های زیادی داشتن، پیشرفت های چند قرنی، ما نگفتیم دانسته های اینا رو یاد نگیریم یا کتاب های اینا رو نخوانیم. ما میگیم تقلید نکنیم. مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه میگیره. هر کسی که تاریخ رنسانس رو خونده باشه، دانسته باشه، آدماش رو شناخته باشه، این رو کاملا تشخیص میده. من بارها گفتم ما از یادگیری به هیچ وجه احساس سرشکستگی نمی کنیم. لازمه یاد بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم. اطلب علم برو به سین، به خب این که روشنه. از این احساس سرشکستگی می کنیم که این یادگیری به دانایی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی نشود. همش که نمیشه انسان شاگرد باشه، همیشه که نمیشه شاگرد بود. شاگردی میکنیم تا استاد بشیم.
علی علیه السلام میفرمایند علم و دانش قدرت است. هر کس به آن دست یابد غلبه می‌یابد و هر کس به آن دست نیابد زیر سلطه قرار می‌گیرد. عزیزان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان. امروز جانانه زندگی کن، جدی و عبوس نباش، زندگی را برعکس بیاور، شکوفا شو مثل گلها در بهاران، نغمه سرایی کن چون پرندگان. دعوت میکنم دوستان عزیز ارمن در این لحظه شنونده یه برنامه گلبانگ غزل باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و بر رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیاد آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان درج محبت بر مهر خود نیست بر مهر خود نیست یارب مبادا کام رقیبان کام رقیبان
آن گل که هر دم در دست بادیست گو شرم بادش از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم درمان نکردند مسکین غریبان
آن گل که هر دم در دست بادیست شرم بادش از اندلیبان از اندلیبان از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم در دست حبیبان در دست حبیبان ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نهفتن در دست حبیبان در دست حبیبان چندان که گفتی من با طبیبان درمان نکردم مثل این غریبان
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان ای من اماخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان
یارب امان به تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان یارب امان به تا باز بینم چشم محبان
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان ای منعم آخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان حافظ نگشتی رسوای گیتی گرمی شنیدی پند ادیبان
ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نهفتن در دست حبیبان در دست حبیبان چندان که گفتیم من با طبیبان درمان نکردم مثل این غریبان یارب امان به تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان ای
ایمان اماخر بر خان جودم تا چند باشم از بی نصیبا از بی نصیبا حافظ نگشتی رسوای گیتی گر می شنیدی پنده عدیبان پنده عدیبان گر می شنیدی پنده عدیبان چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردن مسکین غریبان مسکین غریبان
ایمان اماخر بر خان جودد تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در خدمتتان هستیم و دعوت میکنم که به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.
حسن خلق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. با برنامه این هفته حسن خلق در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو در این شالا که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. در برنامه این هفته در خصوص اخلاق جهادی در دین اسلام صحبت خواهیم کرد، همراه ما باشید. عزیزان همراه، همانگونه که به استحضارتان رساندیم، بحث ما در مورد اخلاق جهادی در فرهنگ اسلام ناب محمدی است. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که فرهنگ جهادی اسلام را در برابر ملیتاریسم سرمایه‌داری حاکم بر جهان برتری می‌بخشد، حضور در جبهه‌های جنگ با انگیزه 100% الهی است. و این اساس جنگی که در اسلام پایه‌ریزی شده از تمام تعصب‌های کورکورانه، کینه‌توزانه و انگیزه‌های ملی، نژادی و جغرافیایی بدور است، چرا که هدف اسلام بیش از هر چیز هدایت انسان‌ها و رهاسازی آنان از سلطه زمامداران خودکامه و جنایت پیشه و هر حکومت ظالمانه‌ای است که جانشان از ستم و تجاوز آنها به لب رسیده است. با بر پایه این نگرش، تمام پیکارگران جبهه حق پیش از آن که وارد صحنه‌های نبرد حق علیه باطل شوند، با خدای خود عهد و پیمان می‌بندند که هیچ هدف و انگیزه‌ای غیر از انگیزه‌های الهی نداشته باشند. قرآن کریم این واقعیت را این گونه ترسیم می‌کند: در حقیقت خدا از مؤمنان جانها و اموالشان را به بهای بهشت خریده است. کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند، این وعده الهی در تورات و انجیل و قرآن است. و چه کسی از خدا به عهد و پیمان خود وفادارتر است؟ خدا آنگاه خطاب به این گروه از ایمان آورده ها که برای او جان بر کف در عرصه های خطر آفرین جنگ حضور یافتند می فرماید: با این داد و ستدی که کرده اید شادمان باشید که با کامیابی و پیروزی بزرگی دست یافته اید. بدون شک حضور در جبهه های جنگ آسیب های جانی و مالی به همراه دارد. تجربه نشان داده که بسیاری از کسانی که با انگیزه های مادی و یا با هدف های دیگری وارد میدان جنگ شده و آسیب دیده اند، دچار افسردگی و پشیمانی می شوند و آرزو می کنند ای کاش به سوی جبهه های جنگ نمی رفتند. ولی آنانی که با انگیزه الهی به سوی میدان های جنگ رفته اند، چون یقین دارند که با خدا معامله کرده اند، در هیچ شرایط و لحظه دچار شک و تردید و پشیمانی نمی شوند و تمام آسیب ها را به جان می خرند و هرگز احساس پشیمانی نمی کنند. در این زمینه گوش جان و کلام وحی می سپاریم که می فرماید: چه بسا پیامبرانی که مردان الهی زیادی همراه آنان وارد میدانهای جنگ شدند، ولی هیچگاه در مقابل آسیب‌هایی که در راه خدا به آنان رسید سست و ناتوان نشدند، احساس ضعف نکردند و در برابر دشمن سر تسلیم و ذلت فرود نیاوردند و خداوند این گونه پیکارگران را که صبر و استقامت پیش می‌کنند دوست می‌دارد. یکی از ابزارهایی که نقش مؤثر در جبهه‌های جنگ داره برخورداری از قدرت نظامی هست. درست به همین دلیل هست که بین قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها همواره رقابت‌های تسلیحاتی وجود داشته و داره. و به همین دلیل هم خدای بزرگ در قرآن و تقویت بنیان‌های نظامی جهان اسلام در برابر قدرت‌های شیطانی فرمان می‌ده. ولی از آنجا که پیکارگران جبهه حق با انگیزه الهی وارد عرصه جنگ میشن و موازات افزایش روزافزون توان نظامی با پشتوانه معنوی به نبرد با دشمن میپردازن، چرا که آنان یقین دارن سلاح‌های نظامی منهای تکیه‌گاه‌های معنوی آهنپاره بیش نیستند. به همین جهت یکی از عوامل نقش‌آفرین و انگیزه بخش در عرصه‌های رویارویی و نبرد با دشمن دعا و نیایش به درگاه الهی است. حسین ابن علی علیه السلام که در مکتب نبوی پرورش یافته بود و آوازه دعاهای رسول خدا صلوات الله و سلام و علیه را در میدانهای جنگ شنیده بود و نیز با نیایشهای علی علیه السلام در عرصه‌های نبرد آشنا بود، در شب عاشورا در اوج قدرت نمایی دشمن از آنان خواست شب قبل از آغاز جنگ با آنها مهلت دهند تا به نماز بایستند و با خداوند به راز و نیاز بپردازند و به تلاوت آیات قرآن بپردازند. و حتی در ظهر عاشورا زمانی که انبوه سپاهیان یزید با قساوت و بیرحمی تمام حملات ددمنشانی خود را آغاز کرده بودند، نماز را که مظهر تمام نمای ارتباط با خالق هستی بود و پا داشتند تا به جهانیان بیاموزد در تمام فراز و فرودهای زندگی و ویژه در اوج جنگ برای تقویت اراده ها و استوارسازی عزم ها باید به امید بخش ترین پناهگاه ها یعنی خدایی که مظهر تمام نمای قدرت حقیقی جهان است پناه برد. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه حسن خلق از نشرات رادیو دری هستید. انشاءالله که فرصت داشته باشید و تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در رابطه با اخلاق جهادی در این برنامه با شما همسخن هستیم. قرآن جلوه های دیگر پشتوانه های معنوی را به اشکال مختلف مطرح می سازد. از جمله در سوره آل عمران آیات 123 تا 125 در جریان جنگ بدر فرود فرشتگان الهی را مطرح می کند که به یاری سپاهیان اسلام آمدند و بر لشکریان قریش که از نظر نیروهای انسانی و تجهیزات نظامی چند برابر آنان بودند پیروز شدند. قرآن کریم در سوره احزاب آیات 9 تا 11 سخن از طوفان و اعظام لشکریانی که دیده نمی شدند و میان آورده است که سپاهیان اسلام به دلیل قدرت برتر دشمنان به شدت ترسیده بودند و حتی دچار تزلزل و تردید شدند، ولی خداوند با امدادهای غیبی خود مسلمانان را پیروز ساخت. یکی دیگر از جلوه‌های الهی ایجاد رعب و وحشت در دل سپاهیان کفر پیشه است که قرآن در آیه دوم سوره حشر در مورد گروهی از یهودیان می‌فرماید: آنان آنچنان دچار وحشت شده بودند که خانه‌های خود را در حالی که در میان دژهای مستحکم به سر می‌بردند با دستان خود تخریب می‌کردند و از شدت ترس بدون هیچ گونه جنگی تسلیم پیامبر و سپاهیان اسلام شدند. در عصر حاضر نیز میتوان از پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، دعاها و نیایشها و شب زنده‌داری های 8 سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی در برابر تجاوز وحشیانه رژیم بعث عراق، پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه و 22 روزه مردم قهرمان فلسطین بر صهیونیست‌ها و پیروزی مردم یمن در آینده نچندان دور علیه ائتلاف حکام جنایت پیشه سعودی‌ها و ارتجای منطقه با عنوان نمونه‌های بارز نام برد که علاوه بر ابزارهای نظامی، بزرگترین تکیه‌گاه آنان امدادهای الهی و پشتوانه‌های عظیم معنوی است.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و عشق من تو را بدرود خواهد. نگاهت تلخ و افسرده است، دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرده است. غم این ناب سالمانی همه توش و توانت راز تن بردن تو با خون و عرق این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی، تو با دست تهی با آن همه طوفان بنیان کن در افتادی، من اینجا ریشه در خواهی عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقیست میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
عزیزان همراه، با پایان برنامه این هفته حسن خلق رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. انشاءالله که برنامه این هفته هم مورد استفاده، پسند و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. با این امید و اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو مندیم. وقتتان خوش و خداوند مهربان یار و یاورتان.
همگام با ولایت.
منطق تحول چیست؟ یعنی ما میخواییم تحول ایجاد بشه تا بعد به چه وضعیتی برسیم؟ تحول باعثی ما رو به وضع احسن برسونه، به وضع بهتر برسونه. بعضی در زمینه این مسائل تحولی میگن تغییر، اما تغییر به کجا این مشخص نیست. صرف تغییر یک ارزش محسوب نمیشه. تغییر به سمت بهتر شدن ارزش، تحول به سمت سطح بالا رفتن ارزشه، ولا مطلق تحول نه. چجوری این تحول انجام بگیره؟ به نظر من راهش جوانان، راه منحصر به فردش جوانان، چون در جوان هم فکر نو هست، هم یافتن شیوه های نو هست، هم نیرو و توان لازم هست، هم جرأت اقدام هست. اینا همه در جوان ها جمعه و اینا خیلی مختنمه، یعنی ابزار لازم برای یک حرکت تحولی همین هاست. البته من این رو هم به شما بگم.